بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجلس نمایندگان آمریکا طرح نجات مالی را به تصویب رساند. بر اثر انفجار بمب در اوستیای جنوبی 7 سرباز روسی کشته شدند. سوریه از رقابت برای عضویت در شورای حکام آژانس کنار رفت. درود شنوندگان ارجمند، امشب آدینه 12 مهر ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 3 اکتبر سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. امیر زمانی‌فر.
مجلس نمایندگان آمریکا در دور دوم بررسی لایحه موسوم به نجات مالی آمریکا این لایحه را با 263 رأی موافق در مقابل 171 رأی مخالف تصویب کرد. هدف از ارائه لایحه یاد شده نجات سیستم مالی آمریکا از بحرانی است که دچار آن شده است. مجلس نمایندگان آمریکا دوشنبه گذشته نسخه اولیه این لایحه را رد کرده بود، اما مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه نسخه اصلاح شده آن را تصویب کرد. در لایحه تصویب شده توسط مجلس سنا 100 میلیارد دلار دیگر از مالیات ها کاسته شده تا حمایت بیشتر نمایندگان جمهوری خواه در مجلس نمایندگان را به دست آورد. انفجار بمبی روز جمعه در نزدیکی مقر فرماندهی نیروهای نظامی روسیه در اوستیای جنوبی به کشته شدن 7 عضو ارتش آن کشور منجر شد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، بر اثر انفجار این بمب که داخل اتومبیل کار گذاشته شده بود، 7 سرباز ارتش روسیه نیز مجروح شدند. دفتر مطبوعاتی جدایی طلبان اوستیای جنوبی همچنین اعلام کرد که این اتومبیل حامل بمب پس از آنکه ماموران مقادیر اسلحه در آن یافتند، توقیف شده بود. وزارت کشور گرجستان بلافاصله پس از انتشار خبر انفجار این بمب هر گونه دخالت در این واقعه را رد کرد و آن را ناشی از تحرکاتی دانست که به هدف جلوگیری از خروج نیروهای روسیه از خاک گرجستان انجام می شود. به گفته دیپلمات‌ها در وین، سوریه از رقابت برای عضویت در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کنار رفت. با کنار رفتن سوریه اکنون تنها افغانستان برای کسب کرسی نمایندگی گروه موسوم به خاورمیانه و جنوب آسیا باقی می‌ماند. علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس به خبرگزاری‌ها گفت علت کنار رفتن سوریه حفظ وحدت گروه خاورمیانه و جنوب آسیا بوده است. انفجار یک خودرو در نزدیکی مقر نظامیان روسیه در تسخینوالی 6 نفر را کش و 4 نفر دیگر را مجروح کرد. مجلس نمایندگان شورای 3 نفره ریاست جمهوری عراق قانون انتخابات استانی این کشور را تایید کرد. با تایید این قانون اکنون راه برای برگزاری انتخابات استانی در اوایل سال آینده میلادی هموار می شود. مجلس ملی عراق پس از ماها بحث و جدل بر سر تکلیف انتخابات در شهر نفتخیز کرکوک لایحه قانون انتخابات استانی را ماه گذشته تصویب کرده بود. مطابق این قانون انتخابات استانی حداکثر تا 31 ماه ژانویه یعنی دوم بهمن ماه آینده برگزار می شود، اما تعیین تکلیف انتخابات در شهر کرکوک و ترکیب نمایندگان عرب، کرد یا ترکمن در آن و همچنین درصد نمایندگان اقلیت‌های قومی در شوراهای استانی کشور به بعد موکول شده است. 3 نفر به نام‌های علی بهشتی، ابرار میرزا و عباس تاج در دادگاهی در لندن متهم شدند که قصد داشتند دفتر یک بنگاه انتشاراتی انگلیسی را به آتش بکشند. این بنگاه قصد دارد رمانی تاریخی تألیف شری جونز، روزنامه‌نگار آمریکایی را درباره عایشه، همسر پیامبر اسلام چاپ کند. انتشاراتی گوردن سکوئر اعلام کرده است که به رغم تهدیدها این کتاب را چاپ خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا دادن مجوز به شورای آمریکایان و ایرانیان را برای گشایش یک دفتر در تهران تایید کرد، اما اعلام داشت که این تصمیم به معنای تغییر سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی نیست. این مجوز را اداره کنترل اموال خارجی وزارت دارایی آمریکا صادر کرده است. شورای آمریکایان و ایرانیان مؤسسه غیرقانونی است که هوشنگ امیراحمدی بنیانگذار و مدیر آن است. برنت لولیس، مدیر عامل شورای آمریکایان و ایرانیان، گشایش این دفتر در تهران را گام نخست در نهادینه کردن مناسبات عادی میان تهران و واشنگتن توصیف کرد. او افزود این شورا می‌کوشد تصویر درست و دقیقی از حکومت‌های ایران و آمریکا و فرهنگ و مردم این دو کشور ارائه دهد. ارتش آمریکا در عراق میگوید 18 نفر مظنون به عضویت در القاعده را دستگیر کرده است. به گفته ی ارتش آمریکا 4 نفر از این عده که در کرکوک در شمال عراق بازداشت شده‌اند با یکی از رهبران محلی القاعده مرتبطند و یک نفر دیگر نیز که از عوامل اجرایی القاعده است در سلیمان بک در شمال بغداد دستگیر شده است. ظاهراً وی در بمب‌گذاری‌های کنار جادویی دست داشته است. مسئولان بهداشت مواد غذایی در روسیه میگویند نزدیک به 2 تن شیر خشک چینی قاچاق آلوده به ماده شیمیایی ملامین را در یک شهر مرزی روسیه با چین یافتند. پس از کشف ماده خطرناک ملامین در شیر خشک کودکان و برخی انواع بیسکویت و شکلات در چین، روسیه نیز مانند بسیاری کشورها واردات همه محصولات لبنی را از چین ممنوع کرده. مصرف شیر خشک آلوده به ملامین در چین سبب مرگ 4 کودک و بیماری بیش از 50,000 کودک دیگر شده است.
امیر زمانی فر تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شبانگاهی. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه نجات مالی را تصویب کرد. اقدام 2 شرکت نفتی اروپایی برای همکاری در برگزاری کنفرانس صادرات گاز در ایران با انتقاداتی از سوی یکی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر روبرو شد. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه آمریکایی شیکاگو تریبیون گفت ایران برنامه هسته‌ای خود را به رغم فشارهای بین المللی ادامه خواهد داد. و نگاهی خواهیم داشت به 65مین شهرآورد پایتخت. شهرآورد سرخابی میان پرسپولیس و استقلال در گفتگو با یک کارشناس فوتبال. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. مجلس نمایندگان آمریکا دقایقی پیش با 263 رأی موافق در برابر 173 رأی مخالف به لایحه نجات مالی که دولت بوش آن را ارائه کرده بود رأی مثبت داد و بدین ترتیب هر دو مجلس آمریکا و در کل کنگره آمریکا این لایحه را برای مهار بحران مالی به تصویب رساند. این لایحه که در آن 700 میلیارد دلار به منظور کمک به وام‌های بازپرداخت نشده مؤسسات مالی و بانک‌های آمریکایی ارائه شده، همان گونه که جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود، لایحه‌ای است که به منظور نجات سیستم بانکی ایالات متحده ارائه شده است و روز گذشته نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ابراز اطمینان کرد که این لایحه امروز جمعه در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب خواهد رسید. پیشتر این لایحه روز چهارشنبه در مجلس سنا به تصویب رسیده بود. اینک انتظار می رود که با تصویب این لایحه و تزریق کمک‌های دولت به بخش مالی و بخش خصوصی آمریکا، بحران مالی در آن کشور مورد مهار قرار گیرد و وضعیت نابسامان اقتصادی در آمریکا رو به بهبود رود. در خصوص این تحول، یعنی تصویب لایحه دولت جورج دبلیو بوش برای مهار بحران مالی در آمریکا، گزارش‌های تازه را در بخش‌های آینده خبری رادیو فردا خواهید شنید. همچنان از مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شماییم. اقدام 2 شرکت نفتی اروپایی برای همکاری در برگزاری کنفرانس صادرات گاز در ایران با انتقاداتی از جمله از سوی یکی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر روبرو شده است. شرکت اتریشی OMV و شرکت فرانسوی توتال از کنفرانس صادرات گاز در تهران که در روزهای 13 و 14 مهر ماه برگزار می شود پشتیبانی مالی کردند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می گوید جمهوری اسلامی این شرکت‌های اروپایی را به عنوان سند موفقیت در اثبات اینکه نقض حقوق بشر در ایران مانع روابط تجاری با اروپا نیست انتخاب کرده است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از شرکت‌های OMV و توتال که با ایران معاملات نفتی دارند، خواستار کمک به متقاعد کردن ایران برای پایان دادن به اعدام نوجوانان بزهکار شده است. بر اساس آمارها، در سال جاری 6 نوجوان اعدام شدند و 130 نوجوان دیگر در انتظار اعدام به سر می‌برند. از این لحاظ به گفته یک کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، این کشور در اعدام نوجوانان در جهان پیشگام است. سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت این شرکت‌های اروپایی توسط ایران به عنوان سند موفقیت در اثبات اینکه نقض حقوق بشر به هیچ وجه مانع روابط تجاری با اروپا نیست انتخاب شدند. وی با اشاره به اینکه ایران همه درها را به روی جامعه بین‌المللی برای گفتگو درباره حقوق بشر بسته است، افزود زمان آن رسیده است که این شرکت‌ها به تعهداتشان در زمینه مسئولیت اجتماعی خود ارج بگذارند و از ایران خواستار پایان دادن به مجازات اعدام برای کودکان شوند. اعدام نوجوانان در ایران همواره با انتقادهای داخلی و خارجی مواجه شده است. از جمله 24 سازمان حقوق بشر منطقه‌ای و بین‌المللی در تیر ماه از دولت ایران خواستند که به اعدام نوجوانان پایان دهد. همچنین اتحادیه بمب را متوقف کنید که خواستار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است، روز پنجشنبه از شرکت OMV اتریش به خاطر حمایت مالی از برگزاری کنفرانس صادرات گاز در تهران انتقاد کرد. سخنگوی این اتحادیه در بیانیه‌ای که منتشر شد گفت به نظر می‌رسد که OMV به طور مستقیم از لحاظ اقتصادی رژیم ایران را حمایت می‌کند. این اتحادیه همچنین اعلام کرد که شرکت رویال داتشل از حمایت مالی از کنفرانس صادرات گاز در تهران صرف نظر کرده است. اتحادیه بمب را متوقف کنید اخیراً مبارزه بین‌المللی را همراه با تلاش برای امضای بیانیه انتقاد از برنامه اتمی ایران به راه انداخته است. غرب نگران است که تهران از این برنامه برای تولید سلاح هسته‌ای استفاده کند، اما ایران میگوید این برنامه صلح‌آمیز است. شرکت اتریشی OMV از سال 2001 میلادی اقدام به اکتشاف میادین نفتی در جنوب غربی ایران کرده است و سال گذشته توافقنامه‌ای را با شرکت‌های ایرانی امضا کرد که در جهت توسعه یکی از میدان‌های نفتی در خلیج فارس و تولید گاز طبیعی مایع اقدام کند. گفته می‌شود که 30% سهام این شرکت در اختیار دولت اتریش است.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. سخنان وزیر خارجه بحرین در مورد تشکیل سازمانی منطقه‌ای با حضور نمایندگان ایران، اسرائیل و ترکیه با واکنش گروهی از فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس بحرین روبرو شده است. توماج تاهباز از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه باید حرف خود را پس بگیرد یا آنکه برای پاسخگویی در برابر نمایندگان مجلس حاضر شود. این نقل قول تنها یکی از واکنش‌هایی است که بلافاصله به گفته‌های شیخ خالد بن احمد الخلیفه وزیر کشور بحرین صورت گرفته است. واکنشی که آن را جلال فیروز نماینده و از اعضای مخالف شیعی مجلس بحرین مطرح کرده است. وزیر کشور بحرین روز پنجشنبه خواستار تشکیل یک سازمان همکاری بین کشورهای منطقه شده بود، منتها سازمانی که در آن کشورهای اسرائیل و ایران و ترکیه نیز حضور داشته باشند. شیخ خالد بن احمد الخلیفه این را در گفتگوی با روزنامه الحیات مطرح کرده بود و در همین مصاحبه گفته بود چرا دور هم ننشینیم و حرف نزنیم، حتی اگر با هم اختلاف داریم، حتی اگر همدیگر را به رسمیت نمی‌شناسیم. پایان نقل قول. یکی دیگر از نمایندگانی که مخالفت خود را با گفته‌های وزیر امور خارجه بحرین مطرح کرده، ناصر الفضاله از اعضای اخوان المسلمین بحرین است، کسی که این پیشنهاد را نقشه آمریکا برای گسترش نفوذ اسرائیل در منطقه می‌نامد. شیخ خالد در گفتگو با الحیات گفته بود ما در سازمان ملل دور هم می‌نشینیم، چرا در یک سازمان منطقه‌ای دور هم ننشینیم؟ بلافاصله پس از انتشار گفته‌های وزیر خارجه بحرین انتظار می‌رفت که این گفته‌ها با واکنش‌های روبرو شود، اما تنها گروه‌های اسلامی نیستند که با چنین طرحی مخالفت کردند. حسن مدن رئیس جمعیت چپگرای پیشروهای دموکراسی میگوید تا زمانی که اسرائیل سرزمین‌های عربی را اشغال کرده، نشستن با نمایندگان آن کشور در یک سازمان منطقه‌ای تشویق کردن آن کشور به ادامه اشغال است. ابراهیم الشریف دبیر کل جمعیت عمل ملی دموکراتیک نیز از وزیر کشور بحرین خواسته است روشن کند آنچه مطرح کرده نظر شخصی اوست یا سیاست دولت آن کشور. تنها کشورهای عربی که با اسرائیل روابط کامل دیپلماتیک دارند اردن و مصرند. بحرین هرچند روابط کامل دیپلماتیک با اسرائیل ندارد، اما از متحدان قوی غرب در منطقه به شمار می‌رود. مرکز فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا در بحرین قرار دارد. خود شیخ خالد احمد بن خلیفه نیز تا به حال یک بار با زیپی لیونی همتای اسرائیلیش در حاشیه نشست عمومی سال گذشته سازمان ملل دیدار کرده است.
توماج تاهپاز از رادیو فردا گزارش می‌داد. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه آمریکایی شیکاگو تریبیون می‌گوید ایران برنامه هسته‌ای خود را به رغم فشارهای بین‌المللی ادامه خواهد داد و در شرایط فعلی خطر تهدید نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران کاهش یافته است. حسین آریان از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه ایران به روزنامه آمریکایی شیکاگو تریبیون گفته است که خطر حمله هوایی اسرائیل علیه تأسیسات هسته ایران کاهش یافته، زیرا آمریکا نزدیکترین متحد اسرائیل با بحران مالی دست پنجه نرم می‌کند و اسرائیل هم در مشکلات داخلی خود غرق شده است. علاوه بر این اسرائیل از پیامدها و پس‌لرزه‌های جنگ 33 روزه علیه حزب الله لبنان کمر راست نکرده و لذا حمله اسرائیل به ایران بعید است. به نوشته این روزنامه، منوچهر متکی زمانی این سخنان را به زبان می آورد که شورای امنیت سازمان ملل متحد به تازگی با صدور قطعنامه 1835 علیه ایران از این کشور خواسته است که به درخواست جامعه جهانی گردن نهد و اجازه دهد تا بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از همه تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کنند. قطعنامه 1835 بدون اینکه خواستار تحریم‌های جدیدی علیه ایران باشد، از این کشور خواسته است که به سوالات مطرح شده درباره فعالیت‌ها و آزمایشات ایران برای دسترسی به سلاح هسته‌ای پاسخ دهد. اما متکی می‌گوید آنچه که مطرح شده ساخته و پرداخته آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی است. این کشورها می‌گویند که ایران در حال ساختن سلاح هسته‌ای است، ولی هدف ایران از ادامه برنامه هسته‌ایش چیزی جز دسترسی به سوخت هسته‌ای نیست. یک روز پیش از گفتگو با روزنامه شیکاگو تریبیون، پنجشنبه 11 مهر، متکی در همین رابطه به مؤسسه آموزشی جامعه آسیا در نیویورک گفت:
برای آمریکا مشکل هست که بپذیره صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران رو، چون در اون صورت مخالفت باش نمیتونه بکنه. ولذا یک دروغ بزرگی رو مطرح کردن و اون اینکه ایران میخواهد بمب اتمی داشته باشه.
وزیر امور خارجه ایران در ادامه گفتگویش با روزنامه شیکاگو تریبیون گزارش‌های اخیر را که می‌گوید ایران می‌خواهد موشک‌های شهاب 3 خود را به کلاهک اتمی مجهز کند رد کرد و گفت این گزارش‌ها بر مبنای اطلاعات مقام‌های آمریکایی تهیه شده است. متکی درباره اظهار نظر علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس، که به تازگی در کنفرانس مؤسسه امنیت اروپا در بروکسل گفته بود ایران توقف غنی‌سازی را در صورت تضمین سوخت هسته‌ای بررسی خواهد کرد، اظهار داشت به احتمال قوی سوء تفاهمی پیش آمده و سخنان سلطانیه به درستی تعبیر نشده است، زیرا همه فعالیت‌های ایران برای تولید سوخت هسته‌ای است و ایران در پیگیری این کار مصمم است. با این حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی تأکید دارند که ایران برای صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود باید به بازرسان آژانس اجازه بازرسی دهد تا از این طریق ادعاهای مربوط به آزمایشات هسته‌ای نظامی مورد راستآزمایی قرار گیرد.
حسین آریان از رادیو فردا گزارش می‌داد.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
در 65مین شهرآورد تهران دو گل روییدند. نهایتاً شطرنج امیر قلعه‌نویی و افشین قطبی روی مستطیل سبز پات شد. در گفتگو با پرویز زاهدی، کارشناس فوتبال، تحلیل وی را از شهرآورد 65 جویا شدم. پرویز زاهدی در تهران:
من فکر کنم که یکی از بهترین شهروندا بود که هر دو مربی با تفکری که داشتن به این میدون اومدن و باری به هر جهت بازی نکردن. استقلال میدونست که به هر حال تیم پرسپولیس یه حالت تهاجمی تری داره و معمولا این روحیه رو بهتر پیاده میکنه. به همین علت میلا اول بازی رو با تفکر کمی دفاعی و ضد حمله بازی کرد و توپ‌های بلندی که برای برهانی میفرستادند در واقع معید این کار بود. انقدر این کار رو اصرار کرد تا در دو دقیقه اول نیمه دوم به این گل دست پیدا کرد، ولی بعد از اون یک اشتباهی کرد و یک احتیاطی دامنگیر تیم آبی شد با تعویض یکی دو تا بازیکن و مثلا اکبرپور بیرون آورد و آقای کوشکی رو که حالت دفاعی داره اومد. بعد از گل البته پرسپولیس حالت حمله به خودش گرفته بود و همین بازار کرد که خل نوعی به این تفکر احتیاط آمیز دست بزنه. بیرون کشیدن جباری و فرستادن اکبری هم یکی دیگه از این احتیاط ها بود، برای که جباری کمی خسته به نظر میرسید ولی اکبری که میتونست یک هافک دفاعی بازیگردون بشه رفت و در جای جباری، ولی نتونست مثل او پاسهای عمقی بده و خط حملهش رو راه بندازه. به همین علت کم کم این فشار پرسپولیس بیشتر شد. آقای قطبی هم در نیمه اول یک اشتباهی داشت که پتروویچ رو که عملا نشون داده بود هم پاسهای خوبی میده هم سانتهای خوبی میکنه، ضربه کرنر رو خیلی خوبی میزنه و متفکرتر از نیکبخته او رو روی نیمکتشون و آقای نیکبخت وایدی رو که معمولا انرژی تر فکر میکرد که اگر بیاره تو زمین دفاع اونا رو خسته میکنه، عملا درسته که بازی رو یک کمی در یه شرایطی دفاع حریف رو مشغول میکرد، ولی چون قادر به کارهای ظریف نیستش در خط حمله نتیجهش این شدش که او نتونست بازی خیلی نظمی بده و هم بازی رو تیم خودش خراب کرد هم بازی تیم حریف رو، تا اونجایی که بیرونش کشتن و آقای فردوویج اومد و بازی نظمی پیدا کرد. ولی به هر حال این شکل دفاعی پیدا کردن استقلال سبب شد که پرسپولیس تقریبا 45 دقیقه بعد از گل استقلال رو کاملا دست حمله بزنه و به نتیجه خودش رسید. به نظر من هم نتیجه عادلانه بود و هم بازی خوبی بود که فصل و سر بازی تقریبا دروازه ها تهدید می شود و هیجان در روی سکوها و همه جا بود.
آقای زاهدی، زنندگان گل شهرآورد 65 دو بازیکن ملی پوش ایران بودند که در جام جهانی 2006 به میدان رفته بودند، آرش برهانی و علی کریمی. بله. به نظر میرسه که این دو بازیکن به اون فرم ایدئالشون بازگشتن که در یک چنین بازی سنگین و حساسی تونستن گلزنی کنن. چجوری دیدین بازی آرش برهانی و علی کریمی رو؟
کاملا صحیح. برهانی همیشه بازیکن آماده است چون بازیکن سالمی هستش و حاشیه نداره، ولی خب از نظر روحی شرایطی داشت که در گل زدن تعداد فرصتی که دست میده خیلی زیاده، ولی همیشه بازیکن است که میتونه یک دفاعی رو حتی دو سه تا از افراد دفاعی رو با خودش به این طرف اون طرف بکشونه و مشغول نگه داره. ولی الان اخیرا اینطور شده که به هر حال در شغل گل زدن هم به او روی آورده. ولی علی کریمی که گفته میشد بازیکن ناآماده، نشون داد در نیمه اول به خصوص که بازیکن خیلی خوبی و خوب آماده است، اما این بازیکن همونطور که میدونی تجربه هایی که از اروپا داره خیلی خوب جمع جور کرد و به جای اینکه در فوتبال قطر یا امارات خرجش کنه اومد در یکی از دو تیم اول ایران مصرفش کرد و ما دیدیم که او بازیکنی است که منحصرا زمین نمیکنه و پاسهای خیلی خوبی در نیمه اول میدیدیم میداد، ولی در نیمه دوم که باز هجومی شد و او در یک محیط بسته‌تری گرفتار شد با کنترل روی او تقریبا میشه گفتش که حالت گرفتاری شد که نتونستون کاروش انجام بده و یک مقداری دست بیرزنی کرد که گرچه این کار رو به ندرت انجام بده و به موقع انجام بده مثل اون باری که شانس گلم به دست بود میتونست این خیلی خوب نتیجه بگیره. نیمه دوم گلی که زد به نظر من مزد بازی خوبش در نیمه اول بود.
آقای زاهدی، به نظر میرسه که این دو فوتبالیست شاخص ایران با کنار موندن از تیم ملی انگیزه بالایی رو پیدا کرده بودن که خودشونو به فرم ایدئال برسونن و تونستن در این شهرآورد بدرخشن. بگونه
فرمایش شما صحیحه، اگرچه به نظر من با توجه به این که آقای دایی تیم خودش رو بسته و با یه تفکری که داره روی اون تیم داره کار میکنه در حال حاضر و برای این دوره از بازی های که شروع کرده کمتر به این دو بازیکن فکر بکنه و من بعید میدونم، ولی به قول شما این بازیکن هایی هستن که در حد ملی دارن بازی میکنن.
پرویز زاهدی کارشناس فوتبال در ایران تساوی 1-1 امروز چهارمین تساوی پیاپی دو تیم با همین نتیجه در 4 شهرآورد گذشته بوده است.
آهنگ‌های مورد علاقتون رو از رادیو فردا میشنوید یا ترانه هایی هست که دوست دارید از ایستگاه رادیو فردا براتون پخش بشه؟ نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید؟ علاوه بر اسمس و تماس تلفنی، از حالا میتونید به وسیله آدرس جدید اینترنتی بخش موسیقی رادیو فردا با ما مکاتبه کنید. music@radiofarda.com.
از امروز به مدت 3 هفته آثار نقاشی، عکس، مجسمه و ویدیوی 6 زن هنرمند ایرانی در یک گالری معروف شهر برلین به تماشا گذاشته می شود. بحث محوری این نمایشگاه زن است و کارهای ارائه شده نگاه به حرکتهای اجتماعی زنان دارد. شهرام میریان گزارش می دهد.
شهلا آقاپور، جاله پورهنگ، سوسن سوهی، کیانوش مجیدی، اکرم ابویی و شیوا بنی فاطمی 6 هنرمندی هستند که کارهای نقاشی، مجسمه، عکس و ویدیویشان در گالری معروف اینزل و یا جزیره در شهر برلین به نمایش در آمده. شیوا بنی فاطمی سال پیش در برلین درگذشت و دوستان وی که نامشان برده شد با ارائه یک کار ویدیویی از این هنرمند در واقع خواستند یاد شیوا بنی فاطمی را هم زنده نگه دارند. خانم شهلا آقاپور، نقاش، مجسمه ساز و شاعر، یکی از هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه برلین است که 22 مجسمه خود را برای تماشا ارائه کرده.
مجسمه‌ای که من به نمایش گذاشتم به آلمانی فیلسوفی دس اروس، فلسفه اروس در واقعیت همین میشه گفت، چون اروس یه مقدار با اروتیک فرق میکنه که بیشترش از گل، خاک و سپنت درست شده، بیشتر سر زن هست و دهانها باز با حالت آواز میخونه و بدن زن هست که به نمایش گذاشتم. یه مقدار هم در رابطه با اشعارمه که دوتا تابلویی که به دیوار زدم در مورد زن هستش و اکثرا هم موضوع زن در عکاسی و در مجسمه و در نقاشی هستش.
یعنی در واقع بحث محوری نمایش دست جمعی شما زن هست؟
زن هست.
زن از چه زاویه‌ای نگاه شده؟
نقاشی خب به صورت بیشتر که زن آزاده و اونطور که میخواد حرکت میکنه، رشد میکنه و خودش از بندها نجات میده، مثلا نوعی فریاد و صدای زن رو نشون میدم. مجسمه‌ها رو طوری چیدم که حالت کنسرت داره، انگار با هم دارن کنسرت رو به نمایش میگذارن و آواز میخونن، چون دهانها بازه و بدنها برهنه.
تا اونجا که من اطلاع دارم شما در کارهای نقاشی خودتون بیشتر خانم شهلا آقاپور نگاهتون به چشم هست، ممکنی در این باره هم توضیحاتی بدین؟
چشم در نقاشی های من چندین معنا داره، یه مقدار آگاهی هست و یه مقدار نگاهی به جهان هست، بیداری هست، روشنگری هست. البته فقط چشم صورت نیست بلکه چشم درونم هست که انسان با اون میبینه، حس میکنه و درک میکنه و یاد میگیره.
یکی دیگر از 6 زن هنرمندی که آثارشان در گالری اینزل در برلین به تماشا گذاشته شده خانم سوسن سوهی است. این هنرمند در اصل گرافیست است و فارغ التحصیل این رشته از هنر در ایران. خانم سوهی 12 سال است در آلمان زندگی می کند و درباره حال و هوای 7 عکس ارائه شده خود این طور به ما می گوید.
بیشتر عکسایی که توی این نمایشگاه من هستش لحظه حسیه که واسه من دیتیلز هستن، دیتیلز از قسمت‌های مختلف بدن میباشه. اون چیزی که واسه من جالبه من بودن پوست و نقش، بافت و ترکیب این دوتا با همه. خب برداشت حسی خودمه، ولی معمولا بیننده وقتی با عکسای من مواجه میشه مثلا میگن خیلی بیشتر حالتهای اروتیک براشون زنده میشه، ولی خب من بر اساس این نیومدم عکاسی کنم، یعنی اینکه کنسپت من این باشه که من میخوام توی زمینه اروتیک عکاسی کنم، بلکه این برداشت مخاطب منه. برای من اون حالت حسی که با این دیتیلز خودم، جزئیات خودم پیدا میکنم.
یعنی در واقع شما عکسایی که ارائه کردین قسمت‌هایی از بدن خانم‌ها هست، درسته؟
بله، معمولا این بازی که من با مخاطب خودم برداشتم میکنم.
نمایشگاه آثار نقاشی، مجسمه، عکس و ویدیوی 6 زن هنرمند ایرانی تا 3 هفته دیگر در گالری اینزل در شهر برلین دائر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش شهرام میریان به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. شماره پیامگیر رادیو فردا 20-4202-21-12-41-13 و شماره اس ام اس رادیو فردا 20-420-603-87-41-50. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رأس هر ساعت.